دی جامعه نیست. یه قسمت نظامی هاست، قسمت سیاسی هاست، یه قسمت مثلا حالا کادر پزشکیه، نمیدونم کادر نظامیه، اینا هر کدومشون قسمت های مختلف کارهای مختلفی میطلبه. اون محوری ترین کارهایی که لحاظ آقا امام که ما با عباس اینا انجام بدیم، خدماتی که توی حالا این دوران جنگ، حالا چه نسبت به یأس، چه نسبت به انرژی گرفتنشون واسه جنگه، چه نسبت به کارهای دیگه، چه کارهایی باید انجام بدیم و که با توجه به اینکه آقا امام هم خودشون توی این زمان ها بودن، یعنی تا زمان جنگ 8 ساله، خب چه کارهایی این دو تا بزرگوار بیشتر مثلا به گردن روحانیت مینداختن که شما آقا جلودار این کارها باشید، که مثلا بعدها مثلا اون نظامی بر اساس این کارهای شما میره جلو، پشتیبان کار، پشتیبان معنوی، پشتیبان اعتقادی، اینا دقیقا چه فاکتورهایی ما با کار کنیم روی جامعه. چون که حالا چند تا گروه تهران فعال شدن، بچهای مشکلات پلاین هست، یکی بچهای امیر بیان تهران هستن که حالا خودشون یه سیستمی شدن که ارتباط میدن قسمت‌های مختلف رو با هم دیگه و کارهای دیگه. این محوریت تو کارهای اساسی از نظر شما چیه توی این سطح با تا آقا امام؟ اگه میشه مثلا حتی سنداش هم مثلا با ما بعض وقت ارجاع بدین که ما مثلا خودمونم بریم روش کار کنیم بیشتر، اینم خیلی بس ما راه گشا میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در هر جنگی بر سه محور، سه عنصر استواره. پیروزی در جنگ نیاز به سه عنصر اساسی داره. اولین عنصر روحی است که نقش اصلی و محوری رو داره. اگر روحیه قوی با اراده قدرتمند مستحکم بود، جنگ رو میشود پیروز شد. دومین نکته نظم و مدیریت، باید مدیریت بشه، نظم بشود. بدون نظم و مدیریت، بدون قانون و قانونمداری، بدون یک کار تشکیلاتی قدرتمند نمیشود. و سومین عنصر ابزار، تکنولوژی، علم، دانشه. اگر این سه تا در کنار هم قرار گرفت و در یک ترازی و یک وزانی اینها به صورت جمع سالم ایجاد شد، به نظرم پیروزی از آن ماست. حالا نقش روحانیت در درجه اول، خب از روحانیت مثل همه اقشار جامعه در هر سه لایه میتونه مشارکت کنه و نقش داره، اما هر قشری از اقشار جامعه در یکی از اینها نقش اصلی داره، در دیگری نقش تبعی و فرعی رو داره. مثل به طور مثال نظامیان در حوزه علم و مدیریت علم و تکنولوژی و فناوری‌های نظامی نقش اصلی رو دارن، در حوزه مدیریت نقش تبعی رو دارن. دولت‌ها سیستم مثلا قرارگاه کلان مدیریتی مثل شورای عالی امنیت ملی و مثل ستاد کل، مثل وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و امثال اینها، اینا چه کارن؟ اینا اون نقش مدیریتی رو دارند و البته کار نظامیگری برای اینا تبعیه. خب حوزه چه نقشی داره؟ حوزه در درجه اول نقش مهمش نقش روحیه سازی و روحیه بخشی و امید بخشی به جامعه است. این روحیه رو و این استحکام درونی رو حوزه باید ایجاد کنه و براش فکر اساسی کنه. اون پمپاژ فکر و فرهنگ، ایمان و اعتقاد، روحیه و به نوعی ساخت درونی جامعه در درجه اول کار علما و روحانیت و اهل فرهنگ و اهل هنر و اهل هیئت و مداحی و مذهبی است. این رو باید ما کار اصلی خودمون قرار بدیم و شاید از اون دوتا این مهمتره. اگر اون استحکام درونیه، اون ساخت درونی، اون ایمان باطنی باشه، اون امید و طمأنینه باشه، اون دوتای بعدی هم اگر ناقص باشه به واسطه ایمان و روحیه جبران میشه. اما اگر این تضعیف بشه، این تخریب بشه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق میفته. هر چقدر شما ابزار قوی و مدیریت توانمند داشته باشی، آدمهای وسط میدان نداشته باشی، اینو شکست میده. در جنگ سوریه با تروریست های جولانی و امثال اینها ابزار بود، دانش هم بود، پشتیبانی ایران و روسیه هم بود، اینا مشکل نبود، نظم بود، خلاصش اون دوتا بود. چی نبود؟ افسران و ارتشیان و نظامیان و مردم روحیه نداشتن، همراه نبودن، خودشون رو باختن و پشت پرده مصالحه هایی کردند و شکست خوردن. یا نمونهش تو همین فیلم مختار، 7000 نفر اومدن قلعه مختار رو محاصره کردن، 7000 نفر هم داخله. خب تازه تو 7000 نفر داخلی که غلبه داری بر اونا، اون قلعه نداره، تو قلعه داری، او آذوقه نداره، تو آذوقه داری، تو پناهگاه داری، تو میتوانی بری مداوا کنی. اما به خاطر اون ضعف در روحیه، ضعف در اعتقاد، ضعف در اندیشه، خودشون رو تسلیم کردن و همچون گوسفندی سر همشون به باد رفت. در جنگ ها ما دو نوع حمله داریم، یکی حمله نظامی و حمله سخت که زیر ساخته های نظامی و امنیتی و اداری و معاش و معیشت و اقتصاد رو ضربه بیزنه. از این مهمتری که هست ضربه به روحیه مردم، ضربه به فکر و اعتقاد مردمه. مردم رو پیش از شکست واداره به شکست کردنه. در واقع بدونید هیچ نظامی و هیچ دولتی شکست نمیخورد مگر اینکه ابتدا از درون شکست خورده، مگر اینکه ابتدا مردم شکست رو پذیرفتن بعد تن به شکست دادن، و الا مردمی که شکست رو نپذیرن هیچ وقت شکست نمیخورند و همواره تلاش میکنن، مبارزه میکنن، مجاهدت میکنن. رژیم صهیونیستی امروزه در تلاشه که بتواند علاوه بر با تخریب زیرساخته های اقتصادی، زیرساخته های معیشتی مردم، زیرساخته های نظامی و با جنگ روانی که ایجاد میکنه، شکست رو به مردم ایران بقبولاند و بعد شکست بدهد. همیشه اینطوری بوده. الان هم با این امپراتوری قدرتمند رسانه‌ای که اونها دارند و سانسور کلی خبرها که از دیروز دیگه تقریبا شروع شده، دیگه هیچ خبری درز نمی‌کنه، از عدم آمار واقعی دادن از کشته هاشون و تخریب ها و شخصیت هاشون و امثال اینها، این روحیه رو در جامعه ما میخوان تخریب کنن که ببینید پس این حملات تأثیر نذاشته، این موشک ها تأثیر نذاشته، آرام آرام مردم هم عادی میشه براشون. یه مدار این موشک ها که زده بشه دیگه این خبر تکراریه، هی موشک زدیم تخریب کردیم، خب چقدر کشتیم، چقدر زدیم، چند تا از فرماندهانشون رو زدیم، اونا چند تا از فرماندهان ما رو زدن، یواش یواش میره به سمت فرسایشی شدن و از اون تراوت و تازگی حملات کم شدن. اینجاست که ما باید بریم وارد جهاد تبیین بشیم، باید بریم بین مردم و با مردم گفتگو کنیم. چند نوع گفتگو با مردم باید انجام بدیم. یک، گفتگوهایی که به تقویت ایمان مردم، روحیه توحیدی مردم، روحیه مجاهدت مردم می انجام. ایمان مردم باید تقویت کنیم با بیان داستانها، با بیان نمونه های تاریخی، آیات قرآن کریم، سیره اهل بیت علیهم السلام، به خصوص سیره امیرالمومنین، سیره امام حسین علیه السلام که در نزدیکی محرم هستیم و فرصت فوق العاده است محرم برای این تبیین و تبیین گری. اون مبارزه، اون روحیه ایمان رو باید تقویت کنیم. دو، روحیه جهاد و مجاهدت و مسئولیت مداری رو در برابر ایران و ایرانی، در برابر کشور، در برابر خاک، در برابر ناموس، در برابر وطن، در برابر اسلام، دین باید تقویت کنیم. به همه باید بپردازیم. یک گروهی نسبت به خاک حساسن، یکی نسبت به مفهوم وطن، یکی نسبت به مفهوم ایران حساسه، یکی نسبت به ناموس حساسه، یکی نسبت به دین حساسه، یکی نسبت به تشیع حساسه. همه این ظرفیت رو باید به میدان بیاریم. اونی که با اون مفهوم حساسه با او تقویتش کنیم، با او شعر، با شعر ایران ایران و نمیدونم، او یکی با شعر وطن و ناموس و اون با شعر برای این نماد آرش کمانگی رو باید بسازی، برای نماد و اسطوره همت رو باید بسازی، برای اون یکی باید قمر منیر بنی هاشم رو فعال کنی، علی اکبر رو فعال کنی. مخاطبان متنوعی داری و از برای مخاطبین متنوع باید طرحهای متنوعی ارائه بدهی. پس قوت ایمان، قوت مجاهدت، سه طمأنینه و آرامش. جامعه امروز نیاز به آرامش داره. رژیم با زدن صدا سیما معلوم کرد که میخواد آرامش رو از جامعه بگیره. ما باید بریم به مردم آرامش بدیم، دلداری بدیم، کنارشون باشیم، مسجد رو فعال کنیم، هیئت‌ها رو فعال کنیم، اجتماعات مسلمین رو فعال کنیم. اصلا در اجتماعات مردم آرامششون بیشتره تا تو خونه های فردی باشن. تو خونه که باشن با این فضای مجازی، با این بدافزار ایتا و اخبار کذب، اخبار بزرگ نمایی هایی که میشه، کل تهران از این ورش تا این ورش 10 برابر اسرائیله، 10 برابر 20 برابر کل اسرائیل تهران. بعد دو جا رو زده، ما یه طوری وانمود میکنیم که اصلا تهران از دست رفت، نابود شد. بعد ما اسرائیل رو که با خاک یکسان کردیم، کل اسرائیل مثلا 2 محله تهران ماست، این همه تخریب کردیم و بزرگ نمایی نمیکنیم. نمیدید آرامش بخشیه به مردم، آرامش بخشیه به مردم خیلی لازمه. باید کنار مردم بود، اجتماعات رو باید فعال کرد، هیئت‌های خانگی، روزه ها رو از همین الان شروع کنیم. امشب شب سعادت میثم تمار، اینو برجستش کنیم، روزه بگیریم، علنیش کنیم، نمادسازی کنیم، میثم چگونه ایستاد برای در راه امیرالمومنین. اجتماعات خیلی مهمه. ما نمیگم اجتماعات خیلی بزرگ، نه، همین اجتماعات هیئت‌های خونگی، هیئت‌های مسجدی، نمیدونم روزه ها، این اجتماعات قوت قلب مردم رو کنار هم قرار میده و به نوعی اخبار اطلاعات واقعی رو از هم میشنون. امید دیگری به این دیگری هم منتقل میشه. آرامش من به آرامش شما، آرامش شما به من ضرب میشه و یک آرامش گسترده تر. اینکه همه روحیه جهادی داشته باشن امید بخشه، قوت بخشه. مردم رو نباید بذاریم تو خونه ها تک و تنها باشن بدون ارتباط. تو خونه موندن نگرانی ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، فضای مجازی، حتی فضای مجازی خودمون، شبکه‌های خودمون، همین گروه های خودمون داره ترس رو القا میکنه، داره بزرگ نمایی میکنه، روند عادی جامعه رو داره نادیده میگیره. مردم رو باید فضای عادی زندگی دعوت کنیم با اجتماعات، با مشارکت ها و امثال اینا. نکته بعدی، نکته امید بخشیه. امید یکی دیگه از اون مفاهیم بسیار مهمی که در این زمینه مهمه و امید رو باید به مردم بدیم. امید و احساس امید را ببینیم امید رو چگونه باید داریم. بعد احساس امنیت. ببین ما دو تا امن داریم، یه بار امنیت، یه بار احساس امنیت. ما امنیت داریم، اما فضای مجازی و فضای رسانه‌ای و اون پروپاگاندای غربی داره تلاش میکنه احساس ناامنی رو به جامعه منتقل کنه. این احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره. ما باید احساس امنیت رو ایجاد کنیم، فکر کنیم ببینیم چه کار باید کنیم. این احساس امنیت، نمیدونم، مسابقات فوتبال رو را بندازیم، چند تا کانون فرهنگی رو را بندازیم، مردم ببینن زندگی هست، زندگی جاریه، احساس امنیت در جامعه هست. گزارش های خوب از شهرمون به هر جا که هستی گزارش بدید. ما الحمدلله هیچ، ما که صدایی نشدیم، وضعمون خوبه، واقعا هم همینطور بوده، ما که همینطور. بس احساس امنیت بسیار مهمه. نکته بعدی که مهمه فضای رسانه‌ایه. فضای رسانه‌ای متاسفانه افتاده دست یه سلسله آدم‌های بی‌سواد تو جبهه انقلاب اسلامی و دارن تخریب میکنن، تخریب رئیس جمهور، تخریب وزیر امور خارجه، تخریب فرماندهان نظامی. این خطر بزرگ جامعه اسلامی است. این تخریب و این بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به رئیس جمهور، نسبت به وزیر امور خارجه، نسبت به فرماندهان نظامی از جنس ارجاف مرجفونه و خداوند لعنشون کرده در آیه 60 و 61 سوره احزاب. واجب القتل میشن تو جنگ، ببینید، واجب القتل میشن مرجفون توی جنگ. خب مرجفون رو باید دریابیم. مرجفون کیاند؟ کسانی که دعواهای انتخاباتی سال 1403 رو فراموش نکردن. هنوز هم میگن اگه کاندید ما رئیس جمهور میشد، آقای پزشکیان رئیس جمهور نمیشد، علم میشد، بلم میشد، فلان میشد. هنوز کسانی هم که هنوز هم که هنوزه میگن که آقا بزرگان نظامی درباره وعده صادق سه تعلل کردن و نمیدونم بعد میزدن و غیره. اینا مرجفونند. کسانی که علیه پزشکیان، علیه وزیر امور خارجه، علیه فرماندهان نظامی تصمیم گیری ها دارن بزرگ نمایی میکنند. الان وقت نقد نیست. میگیم بقیم نقده. الان وقت نقد نیست. الان فقط و فقط و فقط و فقط وقت حمایت. فضای رسانه‌ای نباید کوچکترین نقدی الان توش باشه. الان تو جنگیم. بله تو شرایط عادی، تو شرایط طبیعی میشینیم همدیگر رو هم نقد میکنیم، خوبیامونو میگیم، بدیامونو میگیم، مشترکاتمونو مطرح میکنیم. الان فقط وقت حمایت. نقطه قوت ها رو فقط باید دید و بررسی کرد. نقطه ضعف ها رو یا نباید دید، یا اگرم دید نبایدم گفت، و اگرم بایدم گفت تو جلسات خصوصی به فرماندهان و مسئولان نظامی رسوند، نه به علنی جامعه گسترده جامعه برسوند. جریان مرجفون و توی فضای رسانه‌ای متاسفانه داره خطا میکنه و داره امروز دوباره جامعه رو چند شقه میکنه. ما الحمدلله توی این قضیه دیدیم که همه اومدن پای انقلاب اسلامی، همه یه بیانیه واحد دادن، خوب بد، چپ راست، اصلاح طلب، اصولگرا، با حجاب بی حجاب، سلبریتی غیر سلبریتی، بازیگر، والیبالیست، فوتبالیست، حتی مثلا روشنفکران ضد انقلاب، کسی مثل عبدالکریم سروش، کسی مثل آقای کروبی مثلا میگه من فرزند خمینی هم باید بزنیم، کسی مثل محمد خاتمی، حسن روحانی و و و اینا رو باید بزرگشون کنیم، چنان که خود آقا هم در پیام تصویری گفتن. اینا رو باید نشون بدیم به مردم، اینا رو برجسته سازی کنیم. چه اشکال داره؟ نقدش هم سر جای خودش داریم، اشکالاتمون هم سر جای خودیم. الان پای ایران و ایرانی بودن بینه، پای نظام جمهوری اسلامی وسطه، همه اومدن پای کار. الان اصلا ما میبینیم مثلا بعضی از این خانمهای بیهجاب، خانمهایی که رفتن خارج از کشور، مثلا الان پیام داده که آقا هر کس اومده خارج از کشور جا نداره من جا بهش میدم، قضا نداره من بهش قضا میدم. این خیلی ارزشه. میدونی چقدر باید هزینه کنی تا این اتفاق، چرا بزرگش نمی کنی؟ چرا به مردم امید نمی دیم؟ بابا همین ایرانی خارج نشینی که به نظام هم نقد داره، پای ایران که میاد، پای مردم که میاد، پای شماست، با شما همراهه. ایران یه حرف واحد میزنه. اونی که هخامنشی رو دوست داره، اون که ساسانی رو دوست داره، اون که ایران رو دوست داره، اون که نمیدونم پهلوی رو دوست داره، اون هر کس اومده پای انقلاب ایران، پای نظام جمهوری اسلامی. بگذاریم یه خبیثی مثل مهدی نصیری از این ور پیدا میشه، یه ملعونی مثل ربع پهلوی از اون ور پیدا میشه که ربعی هم نیست. اینا نباید اینا رو چیز کنیم، محور قرار بدیم. ببین این 7-8 مفهوم باید بین مردم بره، ارتباط بگیریم و از همین الان باید هیئت ها رو شروع کنیم. یعنی من باید بیرق هیئت ها رو از همین امشب فردا مثلا دیگه باید بیاریم بالا، یه هفته بریم پیشواز. چطوری؟ حالا سالهای قبل از 1 سال قبل میرفتن پیشواز، الان باید بریم پیشواز هیئت ها. مثلا امشب مثلا شب مسلم، مثلا شب میثم تماره، بسم الله روش کار کنیم، همین رو میثم تمار کار کنیم. چرا کار نمی کنیم؟ مجالس دعا برگزار کنیم، مجلس دعای 14 صحیفه، مجلس دعای توسل، زیارت عاشورا، نمیدونم دعای جوشن صغیر، همینا که تقویت میکنه، امید میده به مردم. به نظرم اینا مجموعی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، از اون کار فکری و نظری و علمی، تبیین جهاد و مجاهدت، تا این کارهای میدانی عملیاتی. یه اتفاق دیگری که اگه بیفته خیلی خوبه، گشت‌های بسیج باید فعال بشه. گشت‌های بسیج حتی تو محله‌هایی هم که احتمال جاسوسی نیست. چرا؟ چون گشت بسیج امید بخشه. همین که مردم ببینن پلیس تو خیابوناست، نمیدونم بسیج توی خیابونه، جوونها رزم دارن میدن. حالا جنگ نظامی زمینی نیست، ولی خب میتوانیم لباس چریکی بپوشیم، لباس پلنگی بپوشیم، لباس بسیجی بپوشیم، با لباس رزم تو خیابونها قدم بزنیم، دیده بشیم. الان مثلا من به نظرم پایگاه ها، همه پایگاه ها باید گشتشون را بندازن، ظهرها، مغربها، شبها، مردم ببیننشون. این امید بخش قوت قلبه. این مردم دوباره یاد دفاع مقدس میفتن، یاد اینکه اگر مثلا یه روزی زمینی خواستن حمله کنن ما دیگه داریم، نیرو داریم، نیروهامون آمادن، بسیج شدن. اینا به نظر نکاتی است که باید حتما بهش بپردازیم و دربارش گفتگو کنیم.
زیاد رفرنسایی که مثلا تو کتابا ما بریم مثلا خودمون هم روش مطالعه کنیم، زیاد رفرنسایی که تو کتابا خودمون بتونیم روش مطالعه کنیم. اینا
ببین الان وقت مطالعه نیست، الان وقت شنیدن و عمل کردنه. سه تا چهار تا استاد رو که شما بهش اعتماد دارید برید حرفاشون رو بشنوید، سریع پیادهش کنید، منتشر کنید، برید عمل کنید. اونا بگید آ استاد براتون انجام بده، به من بگو آقا فلان مطلب، بگو من الان همین الان 10 دقیقه بعد برای شما مطلب می‌نویسم. شما نباید وقتتون رو الان بذارید برای مطالعه. الان وقت مطالعه نیست، الان وقت نمیدونم رفتن و کار کتابخانه‌ای و فیش برداری کردن نیست. استادی که این کار رو کرده بهش بسپارید انجام بده، بده هوش مصنوعی بهت انجام بده، بده نرم افزارا برات انجام بدن، اشکال نداره. الان وسط میدان جنگی، الان وسط میدانی. شما که میدونی من آدم نظریه‌ام، من آدم مبنایی‌ام، من آدمی که باید از اون تای قضیه شروع کنم تا بیام به اینجا برسم. ولی الان نه، من الان کتاب نوشتم به نام الهیات و مقاومت بعد از شهادت سیدحسن نصرالله. برید من پی دی افش رو به شما بدم. همه اینا رو تقریبا اونجا بحث کردم، تقریبا 14 15 تا سخنرانیه که بازنویسی شده و مطلب هست. برید اونو نشرش بدید، خود مطالب آقا رو، خود مطالب چیزی. الان وقت مطالعه نیست، الان وقت عمله. الان وقت همین دارایی هامون رو آوردن به صحنه، دادن تبدیل به پادکست کردن و تبدیل به عکس نوشته کردن و تبدیل به نمیدونم کارهای صوتی تصویری، هر طوری تو طنز نمیدونم کاریکاتور نقاشی، هر وقت ایناست. اینا تاثیر نمیدونم. کار خانم امامی یک مجاهدت بزرگ بود دیشب، خیلی فوق العاده بود، مثلا جو رو عوض کرد. یعنی ما به اندازه تخریب صدا سیما نمیتونستیم هزینه کنیم و یک قهرمان بسازیم و رژیم صهیونیستی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این رو تبدیل کرد به یک قهرمان و واقعا هم قهرمان و واقعا هم مجاهدان ایستاد. این خیلی فوق العاده بود. من به نظرم یکی از حجت های الهی که اگر شهید حججی توی جنگ داعش ما حجت الهی بود، خانم سحر امامی هم حجت الهی توی مجاهدت فرهنگی ما، صدا کرد تو دنیا، روحیه داد به مردم، به زنان ما روحیه داد. همین رو روش کار کنیم، همین رو برجسته سازی کنیم، همین رو مقایسهش کنیم. حالا من دیدم با سیدحسن نصرالله و امثال اینا فقط مقایسهش کردن، نه، مقایسه کنید با خانم دباغ، مقایسه کنید با اون خانومی که مون جلوی چیز اسرائیل و بولدوزر اسرائیل از روش رد شد. یه خانم بود آره اروپایی بود. برجسته کنیم، مقایسهش کنیم با کار حضرت زینب، مقایسهش کنیم با کاری که امام سجاد انجام داد در مجلس شام و جلوگیری از خبررسانی امام سجاد. اینا روش کار کنیم. الان همینا چقدر چند تا کاریکاتور، چند تا تصویر قشنگ اومد، تاثیرگذار بود. ما همین رو سریع بیاریمش و برجسته سازیش کنیم، نمادش کنیم، قهرمانش کنیم، نماد جوانش هم همینطور. سردارانمون هم سریع بریم یکی از سرداران رو بیاریم، هی قهرمان سازی ها، اسطوره سازی ها، نماد سازی ها، نشانه سازی ها، کارهای میدانه. هنرمندی پیدا کنیم، کاریکاتورها، کاریکاتوریست ها رو، نویسندگان رو بسیج کنیم، بسم الله شروع کنیم تولید کردن. ضعیف، قوی، محکم، مستحکم، نمیدونم. حالا الان وقت بارش اطلاعاته، الان وقت پر کردن فضای ذهنی مردم ایرانه و فضای بین الملل رو همسو کردن. ما الان باید مبلغین بین المللی مون بیان به میدان. روایت‌های بین المللی از ایران ارائه نمیشه. الان باید با زبان انگلیسی، با زبان عربی خبرگزاری بیاد آرامش قم و آرامش تهران رو، جنایت‌های اسرائیل رو باید به زبان انگلیسی بزن خبر، خودمون خبرگزار بشیم. تک تک ما باید خبرگزار بشیم، گزارش بفرستیم. روحیه مقاومت، رشادت، امید و اطمینان، احساس امنیت ملت ایران رو باید به رخ جهانیان بکشونیم. از اون برم باید خباثت و ضعف و پلیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی، همین مثلا سران هفت دیروز به نفع اسرائیل پیام دادن، ما چقدر روش کار کردیم تو فضای بین الملل. 20 کشور اسلامی به نفع ایران پیام دادن امروز، چقدر روش کار کردیم منتشرش کنیم. آقا عربستان، اردن، حالا راست دروغ هرچی هست اومدن پای ایران، این خودش امید بخشه. کاری هم نکنن مهم نیست، احساس امنیت رو ایجاد میکنه. آلمان داره سوخرسانی میکنه به جنگنده های اسرائیل، چرا دنیا خبردار نیست ازش؟ الان به طلبای آلمانی رو پیدا کنید بیارید بهشون بگید شما بیا 10 دقیقه آلمانی حرف بزن، کلیپش کن تو فضای مجازی منتشرش کن، تو اینستاگرام مستقیم منتشرش کن. اینو کارهاییست که باید انجام بدیم. یعنی
مثلا تربیت و تقویت افرادمون، مثل یعنی مثلا یه شخصیت های مثل خانم امامی بشن، اون فاکتورهای ایمان، تقویت ایمان رو میشه ذره بیشتر توضیحش بدیم رو چه قسمت های ایمان با کار کنیم، رو چه قسمت های معارف با کار کنیم که بیشتر تقویت بشن؟
ببین اولین عنصر در تقویت ایمان تو این شرایط برجسته سازی الگوهای تاریخی، الگوهای ملی، الگوهای اسلامی، دینی، حتی الگوهای جهانی در تقویت ایمان و مجاهدت خیلی مهمه. برجسته سازی از حاج قاسم سلیمانی و همت و سردار سلامی و شهید حججی ها گرفته تا خانم سحر امامی و خانم دباغ ها، تا رئیس علی دلواری و آرش کمانگیره ها، آریوب ارزن ها، در قالب این مثل کاری که شاهنامه در حماسه سرایی و ایجاد روح حماسه در انسان ایرانی نقش آفرین بوده. خیلی الان ما شاهنامه خوانی میخواییم، شاهنامه انقلاب اسلامی رو یک کسی باید بسراید و روایت کنه. الان باید حس غیرت، حس شعور. الان بحث استدلالی نظری عمیق نیست، در حال شما میدونید من خودم آدم استدلالی نظری فلسفی هم. الان احساسات و عواطف مبتنی بر عقل، مبتنی بر شکوه، مبتنی بر عزت، مبتنی بر حماسه مهمه. من تربیت حماسی میخوام، یه مقاله من دارم به نام تربیت حماسی، الگوی تربیت مهدوی، تو اینترنت سرچ کنید هستش. اونجا شاخصه ها رو گفتم. ما تربیت حماسی میخوایم، روحیه دادن به نیروهای نظامی، به خانواده های نظامی. یه کار دیگری که باید انجام بدیم الان، باید بریم سراغ خانواده ها. ما الان برای بچه ها، نوجوان ها، برای زن ها چیز زیادی تولید نکردیم، برای اونا باید تولید کنیم. کارتون ها، انیمیشن ها، عکس ها، تصویر ها، پیام ها، شوخی ها، طنز ها، با مخاطب زن خونه، با مخاطب بچه ها، با مخاطب همسران شهید، با مخاطب بد مادران و همسرانی که الان بچه هاشون توی میدان رزمن، سربازن، افسرن، ارتشیان، آتش نشانن، حالا هر کی، برای اینا باید تولید محتوا کنیم، به اینا احساس غرور و غیرت و حماسه و شهادت و شهادت طلبی و اینا باید بهشون بدیم. الان به نظرم ایمان رو از این طریق باید مؤلفه هاش رو مطرح کنیم: صبر، استقامت، جهاد، شهادت، رشادت، عزت، شکوه، وطن، ایران. اینا مفاهیمی است که باید برجسته سازی بشه. بله، الگو سازی خیلی مهم. الان الگو میخوان مردم، الان الگو میخوان، با الگوها خودشون رو سریع تطبیق بدن. الگوی میثم تمار، الگوی قمر منیر بنی هاشم، الگوی حضرت علی اکبر، الگوی حضرت علی اصغر، اینا رو هی تطبیق دادن. یه تصویر اون نوزادی که در بغل باباشه که داره میبره بیمارستان بیار، با تصویر امام حسینی که علی اصغر در دامنشه، اون جوانی که به شهادت رسیده با تصویر علی اکبری که اونجا هست، و امثال این گونه کارها رو باید انجام بدیم.
توی اون قسمتی که آقا خیلی اشاره دارن به اینی که هم مثلا تبلیغ های ما حالت رفع شبهه باید باشه، هم حالت تهاجمی باید باشه، رفع شبهه رو خب تو این توضیحاتی که دادی تقریبا تمام بحثش رو قرار گرفت. یه مقدار توی اون قسمتی که تهاجمی باشه، حالا فهمیدید مثلا اون کسایی که زبان خارجی بلدن یا مثلا طلبه هایی که زبان های خارجی بلدن بیان تبیین هایی بکنن اینا، و حالت تهاجمیش رو چجوری بیشتر کنیم؟
ببینید در تهاجم و دفاع با همه، توی شرایط جنگ از هم قابل تفکیک نیست. تو دفاعت باید کاملا تهاجمی نگاه کنی، تو دفاعت کاملا باید تهاجمی میشه، تو تهاجمت هم باید کاملا دفاعی باشید، در دو روی یک سکند. اونجایی که داری روایت میکنی جنایت آمریکا رو به خودت، به نظرم یک کاریه. اونجایی که داری جنایت آمریکا، جنایت رژیم صهیونیستی رو میگی، بعد تهاجم رو هم درش ببین. از اون بعد باید موشک هامون رو و روایت موشک هامون رو و تأثیر موشک هامون رو بر اذهان عمومی، بر رسانه‌ها هم روایت کنیم که خارجی‌ها درباره ما چی دارن میگن، چقدر تعریف کردن و چقدر تأثیرگذار بود و امثال هم. این اتفاقات مهم به نظرم باید رقم بخوره و جلو بریم. تهاجمی میام، اون طلبه های خارجی زباندانان ما نقش بسیار مهمی دارن در بیدار بخشی اذهان ملت ها. ما الان تو اذهان ملت ها کم کار کردیم، رسانه های رسمی نمیتونن، رسانه های غیر رسمی موفق تر عمل میکنن در پیام رسانی، از استفاده از شبکه مثل نمیدونم توییتر، فضای نمیدونم تیک تاک، فضاهای مختلف باید الان استفاده کنیم و فضا رو منتقل کنیم. اینا تهاجمه، اینا تهاجمه. خود روایت هایی که داریم ارائه میدیم، خود آیات و روایاتی که تفسیر میکنیم، تبیین میکنیم، همینا تهاجم. مثلا
جایی هم هست واسه جذب دیگران غیر مسلمان ها به اسلام و
الان که وقت جذب نیست. ببینید اصلا جذب ما اشتباه گرفتیم. استبصار و جذب، استبصار و جذب، اصلا در طول تاریخ اینطوری نبوده که با کارهای نظری اتحاد. استبصار و جذب در میدان عمل اتفاق افتاده. تو رفتی شکوه عظمت رو نشون دادی، اون عاشق اون شکوه عظمت شده. تو رفتی عقلانیت و حکمت رو، فقاهت رو نشون دادی، او عاشق حکمت و عقلانیت و شکوه علمی شما شده. امروز اگر در این میدان بتوانیم اون عزت، عظمت، شکوه ملت ایران رو نشون بدیم، قدرت ایمان رو، قدرت طمأنینه و آرامش بخشی رو، قدرت مرگ باوری و شهادت طلبی رو برجسته کنیم، اصلا خود غربی ها عاشق میشن، خود کشورهای اسلامی عاشق میشن. الان وقت شیعه و سنی کردن نیست، الان وقت دعواهای کلامی فلسفی نیست، الان وقت به میدان آوردن مکتب اهل بیت در قالب رزم و جهاد و شهادت و مبارزه و مرگ آگاهی، مرگ آگاهی و مرگ آگاهی و شهادت طلبی. مرگ رو باید برای مردم زیبا جلوه بدیم، مرگ رو مردم رو از مرگ نترسونیم. اونا تلاششون اینه که بر اساس آیین غلط مسیحیت و یهودیت که مرگ معادی وجود نداره، بعد از مرگ دیگه حیاتی نیست و بهشتی نیست، جهنمی نیست، که تو آیین یهودیت و مسیحیت این مشکلات هست. اما ما باید ببینیم 2000 آیه ما درباره قیامت، بهشت، درباره ملاقات با خداوند متعال، ملاقات با ابی عبدالله و حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین. مرگ رو اون شعر معروف هست، میگه که گو نزد من، گو نزد مرگ را گو نزد من آی تا بگیرم تنگ تنگ. چین تعبیری داره تو شعرش. حالا خلاصش این فضا رو الان باید منتقل کنیم. خانواده ها دیگه باید با عشق، یعنی اصلا اگه شهیدم شدن شهید شدن، تا اهدل حسنیینه، اینو باید بتونیم به جامعه منتقل کنیم و عرضه کنیم. خواهش میکنم، سلامت باشید.
فعالیت میکنن، حداقلش اینه که هست از هر قرارگاه تو قرارگاه دیگه یک نماینده باشه که از فعالیت این قرارگاه مثلا آگاه باشه. اما مطلوب ترین حالتش تو ذهنم این بود که یک قرارگاه واحدی باشه، حالا چندین شعبه داشته باشه که همشون یک سو برن جلو.
پیشنهادم اینه که یه قرارگاه مشترک لازمه که در حوزه رسانه‌ای جنگ به میدان بیاد، چون که در دفاع مقدس هم ما داشتیم وزیر ارشاد زمان رئیس قرارگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی جنگ بود. و این لازمه، جزء شورای فرماندهی هم باید بیاد و اینها. یک نفر باید بیاد اون محور قرارگاه رسانه‌ای و فرهنگی کل جبهه مقاومت رو و جنگ رو به عهده بگیره، حالا یه نماینده از خود رئیس صدا و سیما ارشاد، یه فرمانده بزرگ نوستالژیک داری مثلا، به نوعی شخصیت معقولی بیاد فرماندهی کار رو بگیره. مثلا من خودم به نظرم آقای محسن رضایی تو این زمینه آدم مقبولیه و معقولیه، تجارب رسانه‌ای داره، تجارب دبیری مجمع تشخیص رو داره، فرماندهی جنگ رو داره. این گفتگویی هم که اخیراً ارائه داد گفتگوی معقولی بود، امید بخش بود، نشاط بخش بود به جامعه، خیلی نکات خوبی داشت. این شکل بگیره اون قرارگاه مرکزی. حالا چند تا فیلسوف و متفکر و آدم های نظریه پرداز جامعه شناسی و نظریه پرداز فقه و اصولی هم باید بیان به میدان. الان وقت نشستن تو قم و قصه خوردن نیست، وقت به میدان اومدن و به میدان آوردن فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان و معنویت ما برای پشتیبانی از اون کارهای نظری و معرفتی است که عرض کردمه. باید قرار بیه شعبش هم بیاد توی حوزه، نه دوباره چهار تا بچه طلبه بیان پای کار رو، چهار تا رسانه، نه سه چهار تا فقیه، سه چهار تا فیلسوف عارف در حد مثلا بعضی از اساتید معروف باید بیان به میدان کار کنن. اما ما هسته های تبلیغاتی متنوع و متکثری در محلات داشته باشیم، هسته ها در مساجد، در هیئت ها، در کانون ها، در فضاهای مجازی و امثال اینها باید داشته باشیم تا تنوع داشته باشیم، تنوع سبک، تنوع سلیقه. هر کدوم از اینا مخاطب خودشون رو دارن، همونطور که آقا معتقدن در کار فرهنگی موازی کاری اشکال نداره، چون هر کدوم مخاطب خاص خودش رو داره، هر کدوم یه تولیدی داره. کار من با یه سلیقه از کار شما یه سلیقه از مکمل همه، هیچ وقت موازی کاری محسوب نمی شود. صحنه رو رصد کنیم، به میدان بیایم و یه کار تبلیغاتی قوی و عمیق انجام. به نظرم طلبه های جوان حوزه علمیه، حوزه های مشکات، نمیدونم سفیران هدایت سابق، ائمه جماعات، بچه های هیئتی، اینا فوق العاده مهمند. هر کدوم از اینا میتونن یه جبهه رو راه بندازن، هر کدوم از اینا میتونن یک عرصه ای رو باز کنن. سراغ طلبه جامعه المصطفی بریم، بریم سراغ بچه‌ها. شما از طریق مثلا مشکات برید، سریع ارتباط بگیرید، 10 تاشون رو شما بردار بیا، 10 تاشون اونا بردارن بیارن. مبلغین آمریکای لاتین، مبلغین آفریقا، مبلغین نمیدونم اروپا، پاکستانی ها، افغانستانی ها، همه اینا الان سرمایه های ما در عرصه جهاد تبیین. بریم و روایت کنیم، روایت کنیم ماجرای ما. الان آوینی ها لازم داریم، ما الان آوینی ها میخواییم که روایت وسط میدان، روایت از شهرها ارائه بدن و این امید، نشاط، زندگی عادی، این حماسه و روایت کنه. کی الان در کار خانم سحر امامی روایت میکنه؟ شما یه روایت عرفانی کن، یه روایت حماسی کنه، اون یه روایت زنانه کنه، یه روایت مردانه کنه، چه اشکال داره؟ روایت های متنوع، کاریکاتور های متعدد ازش بیاد و ارائه بشه. و این کار به نظرم خیلی مهمه، با هم ارتباط باشن، از محصولات هم استفاده کنند، ارتباط من حالا ارتباط هم نداشتن، حالا خیلی الان وسط جبهه جنگ آتش به اختیار باید حرکت کرد، الان وقت آتش به اختیار کار کردنه. من تو خودم تو مسجدی که خودم هستم، نمیدونم تو الان شب از روز قبل قدیر که شروع شده کار شروع کردیم، سخنرانی های حماسی، شب قدیر سخنرانی حماسی، فردا شب جلسه رو بردیم تو پارک برقرار کردیم که کل مردم بیان بشینن تو فضای آزاد، یه سخنرانی حماسی، جنگ، تعریف، شادی. بعدش یه جای دیگه خودم رفتم برای 3-4 هزار نفر سخنرانی میکردم، مردم تو خیابون شب شام قدیر تو انصار حسین قم، خیلی خوب یه سخنرانی حماسی با رجزخانی مثلا اونجا رفتم که طوری بود که اگر همین الان میگفتن آقا ثبت نام کنید برای حرکت، فکر میکنم کل اون جمعیت میرفتن برای حرکت. مداح بعدش هم اومد خیلی خوب، تقریبا دیدم همه نکاتی که من تو منبر گفتم او در قالب شعر و قدیر و حماسه گفت. نمیدونم پریشب دوباره بحث عقل تولد حضرت موسی بن جعفر بود، بحث عقل و عقلانیت از نگاه موسی بن جعفر و امتدادش در جهاد گفته. دیشب بحث همین قرائت روزانه قرآن مسجد بود، رسیدیم به آیات 76 تا 86 سوره اسراء که بحث جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل از آن کان زهوقا رو یه تفسیر انقلابی 15 دقیقه ازش ارائه دادم. ماجرای خانم سحر امامی هم گفتم، تفسیر کردم، نسبتش دادم، اون جنگ رسانه‌ای رو نشون دادم با اون ماجرایی که در مجلس یزید در برابر کار رسانه‌ای امام سجاد انجام شد. من در حد همین محدوده خودم دارم کارا رو انجام میدم، کانالم دارم فعال میکنم و و و هر که تو همین شعاع وجودی خودش کار کنه. من تو مسجد مثلا نزدیک 300 نفر مخاطب دارم، تو کانالم هم نزدیک 400-500 تا مخاطب فعال دارم، حالا غیر از این مثلا 2-3 هزار نفر دارم، 400-500 نفر فعالند. خب از بین اینا 100 نفرم، یعنی از این حدود 700-800 نفر مخاطبی که من دارم، 100-150 نفرم حرفای منو گوش کنند و حس بگیرند، من به نظرم کارم انجام دادم. حتی این حد اقلی ها، شما هم همینطور، دیگری هم همون، دیگری هم همون. بریم وارد میدان بشیم، هر کس تو همون محدوده ای که هست حس مقاومت و شجاعت و رشادت رو منتقل کنه. ما امشب مسجدمون قرائت سوره فتح داریم و دعای 14 صحیفه و همچنین دعای توسل، همه مردم هم میان شرکت میکنن. همین که مطرح بشه توی محل که قرائت دعا بوده خودش تأثیر گذاره. بین دو نماز ها نوان دارم ظهرا احکام جهاد رو میگم، احکام جاسوسی رو حالا دارم میگم، افشای جاسوسی، احکام مرجفون، احکام بیماردلان. اینا تو این چند روز مثلا احکامم رو عوض کردم، 2-3 دقیقه که احکام میگم بین نماز، احکام جهاد دارم میگم. خلاصش تماما کلا شدن جهاد، یعنی تمام کارهام و برنامه هام توی همین فضا دارم تعریف میکنم. هر طلبه همین گونه با همین کیفیتی که عرض کردم تمام ساختار همه کارهای قبلیشو انجام بده، اما یک حیث جهادی بهش بده. قضام که میخوره حیث جهادی، با خانوادش هم که حیث بحث جنگ کنه، بحث معاد و شهادت و شهادت طلبی و این فضا رو با اون شکوهش، با اون عظمتش، با اون اقتدارش، با اون ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون مطرح کنیم. من به نظرم از خانواده ما تو مسجد تقریبا میشینه با تک تک خانوم های مسجد صحبت میکنه، میره تو پارک میشینه، خانوم هایی که مثلا ناامیدن، نگرانن، گریه میکنه، میشینه بهشون امیدواری دادن. مثلا دیروز یه خانومی مثلا تو مسجد گریه کرد که بچه‌اش سربازه، چقدر بهش امیدواری داده بود. تو پارک رفته بودن، گفتن برن تو پارک بشینن، خانمایی که مثلا نگرانن بشینن باهاش صحبت کنن. مثلا گفته بود که خیلی نگران بوده بود، رفته بود نشسته بود با خانم صحبت کرده بود که ما مثلا ما خوزستانی ها که نباید ترسو بشیم، ما شجاعیم، زنش خوزستانی شجاع شیر، یادآوری کرده بود ماجراهای خرمشهر رو. اون اتو خانم خودش رو پیدا کرده بود، گفته بود آره راست میگی، من پسر خالم شهید شده، اینطوری هم من بعد خودم. همین خانم هامون، بچه هامون، دختر بچه هامون، پسرامون رو لباس نظامی بپوشیم ببریم، لباس 313 رو بپوشیم تنشون، همین که پسر بچه مثلا 4-5 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 14 ساله، 15 ساله با لباس نظامی داره میاد تو مسجد، من و پسرم با لباس نظامی با خودم میبرم. اینها روحیه میده، روحیه میده، هم کارهای کوچیکه. اما اگر شما حساب کنید این فراگیر بشه بین همه طلبه ها، همه انقلابی ها، همه هیئتی ها، خیلی فهم. به جای پیرمشکی پوشیدن امسال همه بگیم آقا امسال هیئت لباس تیره 313 بپوشند، لباس سبز تیره و نمیدونم انتظامات هیئت ها لباس خاکی چیز بپوشند، 313 رو بپوشند. اعلام کنیم از همه امشب، اعلام کنیم که آقا یه چالش جدید، خرید لباس 313، دیگه ما امسال 313 میپوشیم تو هیئت ها میریم. یه کار قشنگیه، موج ایجاد میکنه. بسم الله موجشو ایجاد کنید. سلامت بشید.